بسم الله الرحمن الرحیم. استدلال دومشون اینا که میگم عین عبارات ایناست. بعد من منبع رو به شما معرفی میکنم، خودتون برید این کتاب رو، این مقاله رو برید عیناً ببینید. من نمیخوام حالا اسم ببرم، من اصلا کتابا و مقالهاشون رو کپی کردم براتون آوردم، دارم از رو میخونم. اینا نسبتایی نیست که من بدم. دو، یکی از دلایلی که ایران بلکه کل خاورمیانه مشکل توسعه یافتگی داره اینه که در این منطقه هویت فرهنگی قوی وجود داره و چون هویت فرهنگی قوی داریم نمیتونیم با فرهنگ جهانی، در فرهنگ جهانی که مرادش فرهنگ غربه، نمیتونیم ادغام بشیم. اینم مانع توسعه است. خب گوش میکنی؟ چون ما، اینایی که میگم عین عباراتشون، چون ما مسلمان‌ها تو این منطقه و به خصوص ایران هویت فرهنگی قوی داریم، آمادگی ادغام شدن در فرهنگ جهانی غرب رو نداریم، بنابراین ما نمیتونیم توسعه یافته بشیم. اینم مانع دوم. اینو بذار جلوی ما میتوانیم که امام میگه تو وصیت نامش. مشکل ما را بعضی کشورهای دیگر هم دارن. میخواهیم هم با دنیا زندگی کنیم هم فلسفه دنیا را نفی کنیم. این تناقض. ما میخواهیم با دنیا زندگی کنیم، خب بله معلومه. میخواهیم فلسفه دنیا رو نفی کنیم. امپریالیسم، استکبار فلسفه دنیاست. طرز حرف زدن رو ببینید، مغلطه ها رو. میگه شما میخواید هم با دنیا زندگی کنید هم میخواد فلسفه دنیا رو نفی کنید. فلسفه کل دنیا از نظر اینا هرچه آمریکا و صهیونیسم میگه فلسفه کل دنیاست. بعدم مگه ما تازه همه حرفای اونا رو نفی کردیم؟ هم میگه آقا دست از سر بشریت بردارید، دست از سر ما بردارید. ملت ایران مشکلش اینه که هم علاقه به همزیستی با دنیا داره، هم علاقه به دفع جریان‌های فکری مقابل داره، یعنی حساسیت مکتبی داره. دلیل این فرایند اینه که ما به طور طبیعی متاسفانه یک غرور تاریخی داریم و آن غرور رو نمیتونیم با تحولات جهانی تطبیق بدیم. جمله ها رو گوش کن، یعنی نمیتونید دست از غرورمون برداریم. یعنی این که شما بخواید تحقیر نشی اسمش غروره، به اون معنایی که اینا میگن. تعریف ما از استقلال بر پایه یک غرور تاریخی. ما به لحاظ تاریخی یک ملت مغرور متکبریم. استقلال هم اینجوری تعریف میکنیم، میخوایم زیر بار نریم. در حالی که امروز در دنیا حاکمیت با مبانی مفهومی دیگری تعریف شده، یعنی شما میتونی هم مستقل نباشی، وابسته باشی، هم اسمش بذاری ما هستیم، حاکمیت داریم. ما در دنیا گوش کنیم، اینا خیلی مهمه. اینا آدم هایی که همین الان هستن تو نظام هم هستن، همین الان هم مقاله و کتاب میزن، همین الان استادای تو دانشگاه ما دارن تدریس میکنن. این جمله رو گوش کن. ما در دنیا مفهومی به نام استقلال اصلا نداریم. باور میکنید این جمله رو؟ یه استاد دانشگاه نوشته باشه؟ استقلال تعبیری بود که در دهه 50 میلادی کشورهای آفریقایی علیه غربی‌ها استفاده کردند. مفهومی بود که مؤثر افتاد در کسب حاکمیت ملی برای ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی، مفید بود. امروز اما دیگر لغت استقلال کاربرد ندارد. یعنی امروز همه باید وابسته بشه. استقلال معنی نداره. تنها لغتی که کاربرد داره بگید حاکمیت. حاکمیت هم معنیش نیست که با دنیا قهر کنیم. اصلا امام گفته با دنیا قهر کنید؟ یا امام گفته از کل بشریت دفاع کنید در برابر اینا؟ پس یکی اندیشه، ببین موانع پیشرفت ما از نظر اینا، توسعه یافتگی، موانع توسعه یافتگی و موانع عقلانیت از نظر اینا، افراطی‌گری چیه؟ یک، اندیشه سیاسی، ما دچار زوال اندیشه سیاسی هستیم. حالا درست تنها انقلابی که و تنها مذهبی که تو دنیا سیاسیه، یعنی اصلا متهم به اسلام سیاسی و شیعه متهم به مذهب نظام ساز سیاسی، میگه این زوال اندیشه سیاسی، چون لیبرال و لائیک نیست، اندیشه سیاسی نیست. دیگه اینکه هندیا و اماراتیا و کره جنوبیا اجماع کردن، ملت ما شعور و ظرفیت برای اجماع، برای اینکه باید بریم زیر سایه اونا، اینقدر ظرفیت شعور نداره، به لحاظ تاریخی استبداد زده و عقب مونده است. دیگه چی؟ ما متاسفانه هویت قوی فرهنگی داریم، این مانع میشه که حزم بشیم. دیگه چی؟ اصلا استقلال چیه؟ یک جمله، یک عبارت چلندیه. استقلال یک شعاری بود تو دهه 50 میلادی ساختم. استقلال چی؟ امروز لغت استقلال معنی و کاربرد نداره. حاکمیت بخوای داشته باشی، شما با این معنی که اینا این شعارهایی که امام میده میخواد با تمام دنیا قهر کنه. میخوای با تمام دنیا قهر کنید، میخوای تو دنیا زندگی کنید، فلسفه کل دنیا رو هم نفی کنید. توی صحبت‌های امام جایی هست که ما با فلسفه کل دنیا رو میخوایم نفی کنیم و با همه دنیا میخوایم قهر کنیم و این حرفا، یا صحبت مبارزه با ظلمه. تفکر انقلابی میگه حاکمیت و استقلال یعنی باید با دنیا رویارویی به وجود بیاد. نگاه، همش به آمریکا و صهیونیسم میگن دنیا، اینا از نظر اینا کل دنیا نمیه، چون خود اونا میگن 3-4 کشورن اسم خودشونو میذارن جامعه جهانی. الان مثلا 120 کشور غیر متعهد تو مسائل اصلی به نفع ایران رأی میدن، اینا جامعه جهانی نیستن. آمریکا، انگلیس، فرانسه و اینا 4-5 کشور که نمیگذارن، که منشأ همه جنگا و تنش‌های دنیا همین هستن، اینا جامعه جهانی اسمش. اینا همینجوری میگن آقا با دنیا دعوا نکنید، فلسفه دنیا رو زیر سوال نبرید. استدلال بعدیشون، ما سیاست نمیفهمیم، سیاستمدار نیستیم. ما سیاستمدار اینجوری حرف نمیزنه. راستم میگه سیاستمدار به مفهوم عرفیش، این حرفای امام حرفای سیاستمدارانه نیست، چون امام سیاستمدار نیست، امام خدامدار است. امام قدرتمدار نیست. استدلال امثال اینها، ببینید بعضی از مقالات امثال تیپا، وقت اینا بعضی از اینا به عنوان میانه روی و مبارزه با افراطی‌گری و حرفای الان مطرحن، میگن که سیاست مدار به نظر ما باید چند تا ویژگی داشته باشه. حالا بعضی از این ویژگی‌ها ایناست. از طبقه متوسط باشد، پابرهنه و گداگدول و اینا نباید باشه، جز مستضعفین نباشه. باید نزاکت ظاهری داشته باشه، کت‌شلوار، کراواتی مرتب، اتکلون زده باید باشه. نوع اتکلونش هم مهمه. شرط بعدی، حل المسائلی فکر کنند. حل المسائلی فکر کنند، یعنی بخواد مسائل حل شه، حلش کن بابا، یه جوری حلش کن این مسائل. یکی آمده بالا سر شما نشسته، خونت زده، داغون کرده، اموالت برده، به ناموس تجاوز کرده، اهانت بهت میکنه، مقدسات تو اهانت میکنه، بعد به تو واسطه جلوش میگه آقا یک کمی با نزاکت، یک کمی مؤدب باش و حل المسائلی فکر کن. خب تو قضیه حل المسائلی میدونی چی جوریه؟ تو جنگ 8 ساله حل المسائلی ای بود که صدام لطفا برو عقب، برگرد برو پشت مرز. اون میگه ما نمیریم. خیلی خب، پس اگه نمیرید دیگه حل المسائلی میخوام فکر کنم و مسائلمون حل کنم. پس شما هم همونجا تشریف داشته باشین، ما دیگه به شرط دیگه خواهشم دیگه جلوتر نریم. این حل المسائلی. سر قضیه فلسطین، آقا فلسطین مال فلسطینیاست. نه، حل المسائل فکر کن، مسئله شو حل کن. چجوری حل کنیم؟ بگو هم فلسطین هم اسرائیل حل شد. دیدی چقدر قشنگ حل شد؟ مسائل هسته ای تو حل کن، حل المسائل فکر کن، چجوری حلش کنیم؟ هیچی. اونا هزاران هزار بمب اتم دارن و میسازن و میگن داریم و هر وقت هم بخوایم میزنیم، قبلا هم زدیم. ولی شما غنی سازی برای کشاورزی و پزشکی و اینا هم حق نداری بکن. آقا اینقدر لجبازی نکن، حل المسائل فکر کن. چه کار کنم؟ بگو غلط کردیم آقا، کجا رو ببندیم؟ هر جور شما میگی ببند، دو تا اضافه ببندیم. اصلا در خونه من میخوای ببندم که دیگه بیرونم نیام. حل المسائل فکر کن. اصل بعدی، سیر باشد. سیاستمدار باید مرفه و سیر باشد. اصل بعدی، به جز سیاستمداری شغل دیگر هم داشته باشد، چون سیاستمداری از نظر اینا یک شغله، یه محل کاسبیه. مزاحم کسب ما نشوید، یک تابلو می‌نویسن مزاحم کسب ما نشید. اصل بعدیش، خیشتندار باشد، تند و اینا صحبت نکنه، این لحن عصبانی امام لحن بنیادگرایی نداشته باشه. اصل بعدی، حداقل به 2 زبان خارجی آشنا باشه. اینا شرایط سیاستمداریه. خب 2 زبان، به 10 زبان آشنا باشه، چی بگه؟ مشکل ما در اینکه چی میخواد بگه، مشکل ما زبان نیست که. مشکل ما اینه که زبان زبان زوره یا زبان منطقه. این خیالش با دو تا زبان خارجی بدونی مشکل حل میشه. اینا این جملات شده، اینا الان دارن از پشت پرده آمدن جلوی صحنه. این حرفا تو دهه اول انقلاب جریانای لیبرالیسم مذهبی و نهضت آزادی میگفتن. مرحوم مهندس بازرگان که امام آورد انقلاب رو دو دستی بهش هدیه کرد، وای که اینا انقلاب نکردن که اینا. بازرگان وقتی از زندان آزاد شد اول دهه 50، اول دهه 50 دیگه رفت تو خونش ایشون و کل اینا اصلا دیگه تو مبارزه نبودن، مشغول کاسبی بودن، گاهی هم یک کتابی چاپ میکردن و تو جلسات محفلی خودشون چهار تا حرف میزدن. اصلا بعضی از جلسات اینا مشهد منزل پدری بنده برگزار میشد. همین تیپای انواع اقسام این جریان که یکیش هم نهضت آزادی اینا بود دیگه، اونجا فقط تو جلسه داخلی یک کلمه یک راجع به دولت سیاست به دستگاه این کار کرد فلان، دیگه بیرون کسی چیزی، فقط امام بود که حرف میزد. یه دم اصله دستشون گرفته بودن زور میزدن، یک تیر چراغ برق مینداختن، یه مرتبه 30 نفر گیر میافتادن برای یک تیر چراغ برق. اینا کارهای به حساب جنبش مسلحانه بود. خب حالا اینا این حرفا رو بازرگان کتابی نوشت به نام انقلاب در دو حرکت. گفت انقلاب تا زمان پیروزی تو مسیر خودش بود، میگفت که شاه استبداد نکند، سلطنت میخواد بکند بکند، حکومت نکند. آقای خمینی تون رفت گفت سلطنت هم نکند. ما که گفتیم نمیشه. اینا رو که دارم به شما میگم با اطلاع میگم. مرحوم بازرگان که دیگه رهبر تئوریک کل اینا بود، اینا هم که الان یه حرفا رو میزنن اینا نوه های فکری ایشونن. ایشون تازه از خیلی از اینا صادق ترم بود، چون به همه حرفایی که میزدم اعتقاد داشت، ذاتن لیبرال مذهبی بود. پدرم بنده میگفتم که ایشون آمد مشهد، هنوز انقلاب پیروز نشده بود سال 57 و اینا، گفت این مسیر درست رو آقای شریعت مداری میره که میگه شاهنشاه باشن رژیمم باشه، یک کمی پارلمانتاریستی و یک کمی آزادی احزاب به طور نسبی و یک کمی فضا رو باز بگیرید اینا، ولی این حرفی که آقای خمینی میزنه اینا شدنی نیست، هزینه ها رو میبره بالا و به جایی نمیرسه. این آخرین نظر پدر لیبرالیسم مذهبی که شخصا هم آدم مذهبی بود، مرحوم بازرگان بود تو این مسیر. اینا الان همونا رو بدتر، گاهی گاهی بهتر، گاهی بدتر، همون حرفا رو اینان دارن میزنن. بعد از امام هم این ادبیات به یک شکل دیگه باز بازسازی شد تو دهه 70 و به قدرت رسید و گرایش صریح سکولاریستی و سازش با غرب و حزم شدن در اردوگاه سرمایه‌داری جهانی رو سر داد در داخل حکومت، و الان باز دوباره کم کم همون پرچما داره میره بالا باز به شکلای دیگه. حالا گوش کن، سیاستمدار باید با مسائل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کشورهای مهم آشنا باشد. مهم، کشورهای مهم. ما یک چنین مجموعه افرادی را در کشور بسیار کم داریم که فهم عقلی از امور ایران و جهان داشته باشند و واقعا تشخیص بدهند که ما کجای مسائل جهانی هستیم و باید به طور طبیعی همزیستی مسالمت‌آمیز با قدرت‌های اصلی جهان داشته باشیم. نباید خیلی خود را به مشکلات منطقه اسلامی گره بزنیم و الا از کاروان توسعه عقب می‌افتیم. گوش کنین آرام. نباید سرنوشت خود را به مسائل امنیتی و سیاسی خاورمیانه گره بزنیم، خیلی بهره‌مند نخواهیم شد. دنیای عرب هم خودش در حال تحول است. امروز می‌بینید که آمریکا از دهه گذشته هم بر خاورمیانه مسلط‌تر است، یعنی از دست اینا خلاصی نیست. آمریکا واقعا از دهه گذشته مسلط‌تره. آمریکا همه جا پاش رو پوست خربزه است. آمریکا هر جا وارد عمل شد شکست خورد. کجا مسلطه؟ آمریکا با این بمب‌گذاری ها و تروریسم و ایجاد جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای و کودتا و تحریم و اینا می‌خواد این منطقه رو حفظ کنه. کجا آمریکا مسلط‌تر شده؟ منطقه داره به باد میره، دستش به باد دادن همه چی رو، نه حیثیت دارن نه قدرت. میگن که ببینید خب ما انقلاب کردیم 20 سال هم گذشت، آمریکا بیش از دهه گذشته بر خاورمیانه حاکم شده. ما اگر بخوایم کشوری باشیم که باشیم و ضمناً رشد هم بکنیم، توسعه یافته بشیم، باید به مجموعه ای از تغییرات در جهتگیری سیاست خارجی و توسعه اقتصادی و سیاسی تن بدهیم تا بتوانیم زنده بمانیم و آسیب پذیری های ما کمتر شود. حالا اینکه چه تغییرات و تحولاتی باید صورت بگیره مفصله. تو سیاست خارجی باید ایدئولوژی زدایی بکنه، بگیم آقا مکتبی ما دیگه حرف نمیزنیم، اون حرفای امام مال شخص ایشون بود، خدا رحمت شون کنه، خدا اموات شما رو بیامرز. انقلاب زدایی، ایدئولوژی زدایی از سیاست خارجی. تعبیر دیگه ببینید صریح میگن اینا، میگن آرمانگرایی، خود آرمانگرایی خیال بافی و افراطی گریست. نمیگه آرمانگرا باشیم در اینها واقع بین، که خب یه حرف درسته. میگن آرمانگرایی خیال بافیست. اصلا جهان سومی هستید، جهان سومی ها بخوان سیر منطقی به سوی توسعه یافتگی داشته باشن باید واقع بین میشن، آرمان ها رو بذارن کنار، عقل سلیم باید داشته باشید، اسمش میشه عقل سلیم. ببینید این حرفای امام مطابق عقل سلیم بود یا نبود؟ عقل سلیمی که اینا میگن حتما نبود، واقعا خلاف عقل سلیمی. یا آدمی یا پیرمردی برگزه میگه که آقا تا کفر و استکبار هست ما تو سلیم، هر جا کفر هست و ظلم هست مبارزه هست، هر جا مبارزه هست ما هستیم، این عقل سلیمه؟ عقل با عقل سلیم میشه تو حوزه توسعه یافتگی قواعد فرهنگ محلی را با اصول ثابت توسعه یافتگی به طور مرحله‌ای و عملگرایانه منطبق کرد. اصول محلی، یعنی اسلام اصول محلیه، ولی استانداردهای توسعه یافتگی، الگوهای سرمایه‌داری، اونا اصول ثابت قهری جهانیه، اونا محکمات، اینا متشابهاته، اونا ثابتات، اینا متغیرات، اونا ضروریات، اینا نظریات، نظریه ایستی. حالا امید میگه نظریه، میگن امید نظریه پردازان توسعه توی این منطق باید این باشه که قواعد علمی توسعه یافتگی رو کشف کنید و این قواعد ازش استفاده بکنید. این قواعد چیه؟ میشمانه. یک، تخیل رو، تخیلات رو بذارید کنار. اصلا یکی از عواملی که نمیشه توسعه یافت تخیل گراییه، این خصلت جهان سومیه. حالا جهان سوم که اونایی که نوکرن و استثمار میشن و غارت شدن و ملت‌هاشون دچار هزار فقر و بدبختی است، خب اونا که تخیل هم به قول شما گذاشتن کنار، از نظر اینا این شعارا، این ادبیات مقاومت و انقلابی گری، اینا تخیله. یکی از نظر اینا زمینه مهمی که جهان سوم به لحاظ فرهنگی هم در سطح نخبگان هم عامه مردمش باید اصلاح بکنه، این تخیل زدگیه که باعث میشه برداشت‌های غیر واقع بینانه از مسائل جهانی داشته باشن، تصورات خودشون رو الگو قرار بدن به جای واقعیت‌های بیرونی که اونا زور دارن ما زور نداریم. و این مشکل هم در صحنه تولید و ترکیب و اداره جامعه، هم در صحنه سطح برنامه‌ریزی و مدیریت برای ما مشکل ایجاد خواهد کرد. مرض دوم ما چیه از نظر آقایون که عقلانیت نداری و متعادل نیستی، افراطی هستی و این مانع توسعه یافتگی است؟ اینا که میگم این جمله هاشون، ما فایده گرا نیستیم، اصول داریم. وقتی هی اصولی داری و به فواید محسوس مادی جرینگی، به اونا محور اصلی تصمیم گیری نیستن، شما هرگز توسعه یافته نخواهی شد، در حالی که باید دائما و تنها کاربردی بیندشی. یعنی یک تحول فرهنگی احتیاج داریم و این که ابزاری بیندشی، فقط به ابزار فکر کن، اهداف رو بلش کن، فقط عقل ابزاری مهمه، عقل اهدافی مهم نیست. از نظر انقلاب هم عقل ابزاری مهمه، هم عقل تعیین هدف مهمه. میگه آقا تا وقتی که تو حوزه سیاست و حکومت ملاحظات دارید، خط قرمزای اخلاقی و مکتبی و این حرفا دارید، توسعه یافته نخواهیم بود. رشد اندیشه های غیر مکتبی چاره کاره. وقتی صحبت از مکتب و انقلاب و مبارزه میکنی، در واقع اندیشه را کلیشه کردی. حالا جالبه اینا میگن خودتون رو با کلیشه های سرمایه‌داری غرب تطبیق بدی، ولی وقتی حرفای انقلابی رو میزنی اینا کلیشه است. اینا کلیشه شکنه، اینا کلیشه شکنه داداش من، اینا کلیشه های حاکم بر جهان رو داره میشکنه و شما از اینا راحتید. شما میخواید این جزمیات اینا همچنان بر جهان حاکم باشه. یکی از مشکلات جدی فرهنگی جهان سوم از این منظر اینه که اینا به هدف زیادی توجه میکنن، بیش از فرایند، ولی وقتی توجه کنن به واقعیات هم تحملشون بیشتر میشه، هم به سمت عقلانیت پیش میان، هم متعادل میشن، افراط رو میذارن کنار، ذهنشون مجموعه نگر میشه و نسبت به پدیده های اجتماعی ذهنیت پیدا میکنن. مشکل دیگر انقلابیون و انقلابها از نظر اینا اینه، خودباوری همان خودشیفتگی است. هر کس خودباوره، میگه آقا ما میتوانیم، به تعبیر امام در وصیت‌نامه‌اش، از نظر اینا این خودشیفته مریضه، روانیه. کی متعادل و منطقی و عقلانی است؟ کسی که دیگه ما نمیتوانیم، اونا میتوانن، ما هم به دوم اونا آویزون بشیم، اون وقت اونا اگر خواستن ما هم تا همون حدی که اونا بخوان میتوان. این میشه از نظر این آدم های نرمال. یکی از آفات جدی فرهنگی ما جهان سومی ها شخصی اندیشیدنه، خودشیفتگیه. این باعث یک فردگرایی ضد توسعه میشه. شهروند متمدن باید خیلی سریع پلهای ارتباطی رو با غرب برقرار کنه تا بتونه به سیستم منسجم و روپا بایست، روپای خودش بایسته برسه. نقطه تعادل اونجاست. تاریخی اندیشیدن، همه چی مشمول تاریخ میشه، این حرفا تاریخش گذشته. تاریخی اندیشیدن، ترکیبی اندیشیدن، یک کم از این یک کم از او، قاطی پاتی، اینها جزء مبانی متدولوژیک تفکر توسعه است و انقلابیون فاقد این خصلت هم. و آخرین نمونه که عرض میکنم این که با یقین و اونجور محکم حرف زدن و قاطع حرف زدن به سبک خمینی، با این جزمی اندیشی و یقین گرایی حرف زدن، اینجور محکم حرف زدن، توسعه یافتگی به توسعه نخواهید رسید. توسعه یافتگی در گروه اینه که شما نسبت به مبانی خودتون دچار ابهام و نسبی گرایی بشید، بگید آقا مبانی ما خیلی روشن هم نیست، مبهمه، نسبیه، هر کاری میشه باش کرد. اینا کش میاد، خیلی کش میاد. در مملکت داری قاطع اندیشی آفته. این عبارت شد، ما به هیچی نباید یقین داشته باشیم. ببینید یه وقت صحبت روشه، بله در روش مدیریت بحث زمینی و شک و حدس و سعی و خطا و مشورت و اینا همه حتما هست. اصلا هر جا بخوای مدیریت علمی بکنی، مفاهیم واقعی طبیعی، اقتصاد، سیاست، نظامات، اینا همه به یک معنا تو عمل نسبی میشن، این درسته، اما اصل اصول رو میگن اینا که مبهمه و هیچ اصل قاطعی، هیچ خط قرمز ایدئولوژیک و انقلابی وجود نداره، همه چی نسبیست. اگر پذیرفتید ابهام را، نسبی بودن کامل رو در همه مفاهیم، انتزاعی، ترک انتزاعیات، یعنی مفاهیم فراتجربی، اون وقت شما علمی مدیریت کردید، اون وقت میتونید توسعه یافته بشید، اون وقت بیان علمی و عقلانی به دست آوردید، اون وقت نسبیت را و ابهام را و کش آوردن را یاد میگیرید، یاد بگیرید چجوری کش بیایید. احساسات و تعصباتتون به حد اقل میرسه. پدیده شناسی اولویت پیدا میکنه بر رابطه شناسی. و آدم هم به طبیعت غریزی آدم هم همینه، معمولا دوست دارن که تصمیم گرفته بشه، ولی خب باید این تصمیم با حوصله گرفته بشه، به این معنی که البته حتما باید عقلانیت و حوصله حتما حرفای درستیه. اصلا انقلابی کسی فکر نکنه انقلابی بودن معنیش اینه که در یک تصمیم گیری اقتصادی یا سیاست خارجی بدون فکر همینطور قلمبه تصمیم گرفتن، تحت عنوانی که ما داریم معمول به تکلیفی. برای تشخیص تکلیف و مصداق تکلیف باید هزاران ساعت فکر و تحقیق و مشورت کرد، باید نسبی، مفاهیم نسبی رو نسبی دید، مفاهیم مطلق را مطلق. اما اینا میگن مفاهیم مطلق را هم نسبی ببینید. چرا؟ چون اتفاقا مفاهیم نسبی رو مطلق کردن. چون توسعه، اصالت توسعه مادی، توسعه خودش مفهوم نسبیه. اینا غرب را و الگوهای غربی و سرمایه‌داری رو و توسعه رو مطلق میکنن، یعنی یک امر نسبی رو مطلق میکنن، بعد اونها اون چه که مطلقه نسبی میکنن. ما چی میگیم؟ ما میگیم نه این تفکر درسته، نه اون تفکری که حتی نسبی ها را هم مطلق میکند، اون هم تهجره، اون تهجره، اون بیعقلی و ناعقلانیگریست، اون واقعا افراطیگریست. امام چی میگفت؟ مکتب امام اینه در سیاست خارجی، در توسعه اقتصاد، پیشرفت داخل خارج، نسبی نسبیست، مطلق مطلق است. و برای نسبی بودن اینا و مطلق بودن اینا برای هر دو دلیل و برهان عقلی و برهان مکتبی داریم و طبق اونا باید بایستیم. برای تشخیص این که تکلیف چیست باید 100% عقلانی و متعادل عمل کرد و اندیشید. اما وقتی که تکلیف روشن شد در عمل، بله در عمل باز تاکتیک ها مراتب گوناگون، حتی عقب نشینی تاکتیکی پذیرفته است، اما تجدید نظر در اصول، تغییر اصول، جابجایی اصول، اینا پذیرفته نیست. اینا میخوام بگن آقا اصلا اصول قطعی ثابتی وجود نداره که شما میخواید پایینا بیشتید، همه چیز مبهم است اولا و نسبی است ثانیا. پس چی مطلقه؟ منافع مادی من، اون نسبی نیست، مبهم هم نیست، خیلی واضحه. آخ شما باید همه چی رو فدای مادیات بکنید؟ هم نه، کاش که حقوق مادی کل ملت، نه حقوق مادی باندهای حاکم. دقت کردید چجوری هندوانه زیر بغل افراد میذارن و چجوری مفاهیم رو جابجا میکنن؟ حتما حوصله میخواد، هم پدیده شناسی هم رابطه شناسی، اینا هر دو حوصله میخواد، دقت میخواد، عقلانیت میخواد. حتما باید در مقام تشخیص تکلیف و عمل به تکلیف حتما باید عقلانی و متعادل بود، حتما، نه افراط نه تفرید، نه افراط خوارج گونه، نه تفرید مرجعی گونه اهل مرجعه. تعادل علوی. اما تعادل علوی یعنی چی؟ اعتدال علوی یعنی چی؟ یعنی در مسیر خدا و حق و عدالت و در مسیر مکتب از اول تا آخر باید بمانی. جهتتو نباید تغییر بدی، قبلتو نباید عوض کنی، مسیرتو نباید تغییر بدی، از مسیر خدا و خلق نباید بیای بیرون. هدف تغییر نمیکنه، شعارم تغییر نمیکنه، اما البته روش و تاکتیک چرا تو شرایط مختلف میتونه تغییر کنه. منتها یه وقتی کسی میگه آقا ما میخوایم منعطف باشیم، تغییر تاکتیک بدیم، یه مرتبه جاده رو برمیگرده معکوس میده، یا چهار تا جاده دیگه سر چهار یه مرتبه از این مسیر پاشو بره توی یک مسیر دیگه، میگه آقا باید انعطاف داشت و اینا. اینا که دیگه تاکتیک نیست اسمش، اینا فراره. اما یه بار میگه آقا این مسیر حق اینه، ما این مسیر رو میریم، شعارامون و اهدافمون هم تغییر نمیدیم. خب اما یه جایی بله موانع هست، سرعتمون ممکنه کمتر بشه، یه جایی بیشتر بشه، یه جا ممکنه وسط جاده حرکت کنی، یه کمی ممکنه گاهی فرمون به چپ و راست بره، ولی از جاده نباید بری بشه. تغییر سرعت و هم به دلیل منطقی اگر باشه قابل فهم و قابل قبوله، اما تغییر هدف و تغییر جاده که آقا اصلا بریم به یک سمت دیگه ای که اصلا امام حرفاش همه افراطی بوده، این دیگه قابل قبول نیست. می شود نسبی اندیشید و باید هم نسبی اندیشید در مفاهیم نسبی. ما نمیگیم که همه مفاهیم مطلقه، در حوزه مطلقات مطلق، در حوزه نسبیات نسبی. کام یک انقلابی کسی نیست که همطوری فرتی تصمیم بگیره یا بگه ما یک چیزی گفتیم تا آخرم دیگه هستیم باش. نه دیگه، مظهر انقلابی گری امام بود. شما میگید در یک جایی هم به طور تاکتیکی هدف تعیین شده مقطعی رو تغییرم داده، مثلا اولی که آمد گفت آقای جریان های لیبرال های مذهبی و ملی مذهبی ها اینا بیان سر کار ابن نداره بیان، ما نمیخوایم حذف کنیم، ما میخوایم همه با هم باشیم. بعد دید اینا انقلاب شناس نیستن، اینا دانسته یا ندانسته دارن انقلاب رو تحویل دشمن میدن اصلا. آمد گفت من اشتباه کردم، من توبه میکنم و از خانواده شهدا عذرخواهی میکنم، من از قم میام تهران و انقلابی برخورد میکنم، من به اینا اعتماد بیجا کردم که خودم رفتم قم گفتم انقلاب سپردیم دست شما، من خودم پا میشم میام. و برگشت آمد تهران و اونا استعفا دادن و رفت. سر مسائل مختلف امام، سر قضیه آقای منتظری، سر قضیه جنگ، خب اینا پس میشه که یک چیزی رو به عنوان مصداق مقطعی بگی و چیز، اما مسیرتو نمیتونی عوض کنی، هر بار حتی قبل وقتی قطعنامه رو پذیرفت که دیگه بزرگترین شکست به اصطلاح ظاهری و سوریه ما بود، البته پیروزی بود، دشمن از خاک خودمون خارج کردیم، ولی می‌خواستیم صدام هم سرنگون کنیم، نشد. حتی در اون لحظه امام ادبیاتش انقلابی‌تر و تندتر شده. برید بخونید، من خواهش می‌کنم پیام حج امام در سال 67 که پیام قطعنامه است اگه اشتباه نکنم، برید اون پیام حج امامو بخونید. این پیام جزو آخرین پیام های امامه و جزو انقلابی ترین پیام های امام از اول تا آخر عمرش. امام آخر عمر انقلابی تر از اولش بود و تندتر حرف زد. انقلابیگری به معنای بیعقلی نیست، مکتبی بودن به مفهوم نسبی نیندیشیدن در هیچ جا نیست، تکلیف محور بودن به معنای به نتیجه نیندیشیدن نیست، ولی به معنای اصالت هدف الهی و تقدم معنویت بر مادیت هست. تغییر تاکتیک آری، تغییر لحن ممکنه بله، اما تغییر هدف هرگز، تغییر مسیر و جاده هرگز. اگر که این حرفا که برای شما نقل کردم اینا تغییر مسیره، اینا تغییر جاده، تغییر هدفه، اینا تغییر تاکتیک نیست، اینا تبرزدن به ریشه اصل حرفایی که امام مطرح کرده. انقلابیگری به معنی بیکله بودن، بیشعور بودن، سرت و پایین بنداز برو جلو نیست. انقلابی که اطلاع نداره از ابعاد مختلف یک حادثه و تصمیم میگیره، این انقلابی مکتبی نیست، این شجاع نیست، این متحور و احمقه. انقلابی که معادلات قدرت و ثروت جهانی رو نشناسه و نفهمه در روابط خارجی که چی بگه و چی نگه، این اشتباهه. همین امام، من یادمه همون زمانی که درگیر بودیم با دشمن، آمریکا آمد هواپیمای مسافربری ما رو زد، 300 نفر مردم عادی رو آگاهانه زدن، بعدم به او مدال دادن. همون زمانی که بمبای شیمیایی دادن، همین پیروز دیدید آمریکا اعتراف کرد که تو عملیات خیبر ما میدونستیم صدام داره شیمیایی میزنه، خودمون هم همکاری کردیم و ماهواره‌های ما گفتن نیروهای ایران کجاست، برید بزنید. خب اینا همون زمانی که ما درگیر بودیم، من یادم در دریای سرخ یه عملیات انتحاری انجام شد علیه ناو آمریکا، هنوز درگیری مستقیم با آمریکا نداشتیم، که همین تیپای القاعده و اینا بودن. بعد خیلی ها خوشحال شدن اینجا تو ایران که چیز شده اینا، حتی من خودم هم خوشحال شدم که اینا پدر ما رو زدن، مسافرای ما رو زدن، بمباران کردن، حداقل یک ضربه ای هم خوردن. امام گفت نه، ما نبودیم. واقعا هم نبود، گفت ما نبودیم و هیجان زده هم نمیشیم، مسئولیتشو قبول کنیم. ببینید انقلابیگری هیجان زدگی نیست، چرت که نینداختن نیست، محاسبه مادی نکردن نیست. حتما باید محاسبه مادی، سیاسی، اقتصادی، تجربی کرد، حتما باید در مفاهیم نسبی کاملا باید نسبی اندیشید، کاملا تجربی. انقلابیگری گندگویی نیست، هر چی به دهنت بیاد بگی به هر کی، مثلا اگه به همه فحش بدی دیگه خیلی انقلابی. انقلابیگری به این که بدون حساب کتاب وارد یک نبردی بشی نیست، و همین امامی که حرفا رو زده هرگز اون کار انجام نداده. اما انقلابیگری، اما از اون طرف عقلانیت و تعادل و اینا هم به مفهوم اعتدال و این حرفا هم به مفهوم این نیست که یه چیزی بگیم هیچ کس ناراحت نشه، هر کی هر چی میگه بگیم چشم، که یه وقت خدایی نکرده تنش ایجاد نشه. خب اگه یه کار بکنید تا ته باید بری، کجا میخوای وایستی؟ چون شما سر هر کدوم از حقوقت که بایستی تنش درست میشه. حالا الان سر این هموار نشی میری عقب، فکر کردید شما 10 متر بری عقب تمام میشه؟ میگه خب جنابالی که 10 متر رفتی عقب، پس نشون دادی که 10 متر دیگه هم میتونی بری، حالا بی زحمت 10 متر دوم برو. این کارو میکنم. همین قذافی دیوانه که یک زمانی ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی اینا میگفت، یک زمانی هم باز میترسید حرفشو عوض میکرد، 10 بار حرفشو یه عوض کرد. تو جنگ ایران و عراق یه زمانی با صدام خورده حساب شخصی داشت، به ما کمک میکرد اوایل جنگ، حتی موشک داد. بعد باز خورده حساباش یه جوری دیگه شد منافعش. صدام که مرد براش 3 روز عزای عمومی اعلام کرد، به دخترش هم گفت وکیل صدام بشه. تعادل فکری اصلا نداشت قذافی. بعد این آدم سر قضایای هسته‌ای که حالا اون واقعا دنبال بمب اتم هم به نظرم بود و ولی هنوز هیچ کار نکرده. اینا دو تا فشار آوردن، آمریکا و انگلیس. این ترسید کل تشکیلات، چون آمریکا و انگلیس و فرانسه میگن فقط ما باید بمب اتم داشته باشیم، ما باید هزاران بمب اتم داشته باشیم، دنیا از ما بترسه، اقتصاد دنیا و حکومت‌ها همه تابع ما، ما آقای دنیا، ما کت خدا. اگه یکی دیگه بخواد اینجا بیاد، کت خدا ممکنه دو تا بشه، سه تا بشه، اوضاع به هم میره. فعلا 4 5 تا هستیم با هم کنار اومدیم، دیگه مهمون تازه نمیخوان. برای همین سری مسئله خیلی حساسن. حالا هرچی میگه بابا اینجا کسی دنبال بمب اتم، اگه میخواستن که تا حالا درست کرده بودن که. خب ایران که موشک 2000 کیلومترشو که ساخته، غنی سازیش هم که کرده، اگر بخوایم بسازیم هیچ مانعی در برابر ما الان نیست، یعنی تکنولوژیش ایران داره. خب پس ایران که شما که میدونید اگر میخواست تا حالا بمب اتم داشت ساخته بود، الان هم هر وقت بخواد میتونه بسازه، جلوشو که نمیتونی بگیری. تحریما میگه بعد از مسائل هسته‌ای شروع شده، تحریما از اول انقلاب بود، قبل از این مسائل هسته‌ای ایران تحریم بود، این تحریما مربوط به هسته‌ای نیست. بعد قذافی که تسلیم شد، نوکر شما بود و شد، تمام تجهیزاتش رو تحویل بار کشتی زد، نصف کشتی ها رفت نیویورک، نصفش هم رفت لندن، همه رو تحویل داد. خب اینا باید بگن که عجب نوکر خوبیه دیگه، باید کوتاه بیان، دیدید چیکارش کرده. یعنی شما نوکرشون هم که بشی باید له بشه. شما مسئله هسته‌ای رو تعطیل کن کلا. شما فکر میکنید تمام میشه تحریم و فشار؟ باید بگی انقلاب اسلامی غلط کرد، باید بگی غلط کردیم، بازم بگی غلط کردیم، تمام نمیشه. خدای متعال در قرآن میفرماد لن یرضا، میفرماد اینا، این جبهه دشمن هرگز از شما راضی نخواهد شد. هر چند حرفاتون رو پس بگیرید، هر چند برید عقب، راضی نمیشن تا یا نابود بشید یا 100% نوکر اینا بشید. اصلا استکبار. یعنی امام این تعبیر داشت که میگفت که اینا مثل سگن، سگ وقتی حمله میکنه اگه فرار کنی میاد دنبالت تا بگیرد، گاز میگیره، پاره پارت هم میکنه، سگای هار وحشی. اما اگه سگ بهت حمله کرد، امام میگو وایستید، وقتی وایستید سگم میترسه وایسته، تو بری جلو سگم میره عقب، فرار کنی میاد دنبالت. یعنی اگر کسی به فکر فقط پیروزی مادی هم هست، میخواد سگ گازش نگیره، بدانه راه حلش فرار نیست، راه حلش برگشتن و ایستادن و نگاه کردن تو چشم سگ، این راه حلش. دیگه حالا بقیش من عرض نمی کنم، اینا فضا درست نمی کنه برای تمدن سازی و فرهنگ سازی و این حرفا. و اینکه جامعه مدنی راه حل، نه امت اسلامی، جوامع توسعه یافته براشون ریز و تجزیه شده فقط باید فکر کرد، آرمان ها کلی هن، متدولوژی تفکر توسعه یافتگی فقط همین جرینگی و چرتک اندازی صرفا مادی است. فرهنگ نسبیت و ابهام کمک میکنه که سریع توسعه یافته بشید. بحران مشروعیت و ناشی از فقدان جامعه مدنی است در کشورهای جهان سومی، و این طرز تفکر مانع توسعه است. و بعد دروغ بزرگ دیگه که آقا اینا گفتما پارادایم، اینا پارادایم مدیریت، پارادایم انقلابیون پارادایم کنترل است. این هم از اون حرفای دروغ و مزخرفه. پارادایم نظام سرمایه‌داری در جهان فقط یک پارادایم، پارادایم کنترل در حد دیکتاتوری. اقتصاد جهان باید در کنترل کامل اینا باشه، رسانه ها باید در کنترل اینا باشه، بندرها و آبراه‌ها در کنترل اینا باشه، اینترنت باید در کنترل اینا باشه، سینما باید در کنترل. کجا گفتمان، کجا پارادایم مدیریته؟ پارادایم کنترل در حد دیکتاتوریه. اینا خودشونو مالک جهان و همه رو بدهکار به خودشون میدونن، و این آقایون میگن خب حالا بالاخره اینا طلبکارن دیگه، حالا زورشون میرسه دیگه. بالاخره اگر میخواهید تو این جهان زندگی کنید و واقع بین باشید، باید تسلیم بشید تا بذارن شما هم جزء رعایا و بردگان اینا یه زندگی عادی داشته باشید. ولی اگر قرار باشه که بر مسائل کلانی که مربوط به ایناست بخواید این مشکل یابی کنید، یک فرهنگ معترض خودتون رو جلوه بدید و حل و فصل نشید، حل و فصل نکنید مسائل با اینا، با توجه به قشر بندی اقتصادی سیاسی اجتماعی در سطح جهان، عملا شما خودتون مانع توسعه یافتگی شدید. نتیجه گیری میگه ارائه یک طرح واقع بینانه درباره توسعه یافتگی است، توسعه یافتگی بود. ارائه یک تعریف عقلانی متعادل و تدریجی و تجربی از توسعه یافتگی. نظریه ما بر این فرض استواره، نظریه اینا بر این فرض استواره که توسعه یافتگی ذاتاً یک تصمیم سیاسی حکومتی است. حکومت باید بپذیرد که باید مکتب رو بذاره کنار. مفهوم استقلال یک مفهوم ژورنالیستی واقعیت نداره، دنبالش نباش، هزینه نپرداز. و این زمینه سازی فرهنگی میخواد. اگر فرهنگ متحول شد، پیشفرزهای جامعه عوض میشه، اندیشه ها اصلاح میشه، اون وقت این آفات فرهنگی برطرف میشه. و راه حل اینه که ما متون سازمانهای جهانی و سازمان ملل را گوش کن، متون سازمانهای جهانی و سازمان ملل را در حکم قانون اساسی خودمون بتونیم. اگر این شد، ما میتونیم تو این جهان واقعی ما هم توسعه یافته بشیم، بحران مشروعیت ما هم حل خواهد شد. اینا برادران و خواهران عزیز، اینا تفکریه که از قبل انقلاب که اینا اصلا تفکر حاکم بوده، تفکر رژیم شاه هم اینا بوده دیگه. بعد انقلاب هم خطی که در برابر امام ایستاد و جناح تندروشون همین بهشتی رو زدن، رجایی با هنر همینا رو همینا زدن، اینا که تو گفتمان سکولار فکر میکردن، شخصا هم بچه مذهبی بودن. این تفکر یک تفکریش از قبل انقلاب حاکم بوده برای کشور، در تمام این 30 سال در حال مبارزه با خط فکری امام بوده، الان هم با دوباره هستن، تو دانشگاه هم دارن تدریس میکنه، این برابر هم صحبت میکنن، کتاب و مقاله هاشون هم داره چاپ میشه و یه عده هم طرفدار دارن. شما باید، امثال شما ها باید در سطح دانشگاه ها و در سطح رسانه ها در برابر اینا خاکریز بزنید، البته بدون افراطی‌گری و کاملا با حفظ تعادل و اعتدال. اعتدال در منطق تئوریک انقلاب اسلامی، نه اعتدال با تعریف محافظه‌کارانه و تعریف لیبرالیستی به مفهوم تسلیم طلبانه. و السلام علیکم و رحمت الله. بعضی از ما کارگریزیم جامعه و یک انقلاب دینی و واقعی، انقلابیون که زانیان که با تمام ظرفیت تلاش کنن، نه با 10% ظرفیت، 20% ظرفیت، با چهار موتور روشن باشه. من عمل اجتهاده و بلغ مراده، اونایی که تمام ظرفیتشون رو فعال کنن حتما به اهدافشون فرمودن میرسن، محال شکست بخورن. الامور به تمامها، کاری رو که شروع کردی فرمودن تا آخرش برید، نیمه کاره راه نکن. یه انقلاب نیمه کاره انقلاب شکست خورده خواهد بود. الاعمال به خواتیمها، هر کاری رو شروع میکنی، هر پروژه رو فرمودن شخصی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تا یک پروژه عظیم اجتماعی مثل انقلاب تا آخر پاش بیستی، وسط راه رها نکنی. مثل ساختمونی که شما سرمایه‌ت بریزی، پایه‌هاشو بریزی، بتون‌ریزی، شفت‌ریزی بکنی، اسکلت چی بریزی، وسطش بگی خب خسته شدم ولش کنی، این دیگه خسارت دنیا و آخره خواهد بود. یه انقلابی که پای حرفاش بیسته، مردد نشه، سست نشه، نترسه از تهدید، از شجاع، از زین، یه جامعه زیبا، یک شخصیت زیبا، اونه که محکم باشه و قوی باشه، حرفاشو زود پس نگیره با یه فشار. یکی عقلانیت و خبرویت، که در هر کاری فرمودن الاعمال بالخبره، فرمودن هیچ کاری رو غیر متخصصانه شروع نکن. اینا اصلاحات مهمیه تو سبک زندگی ها، یعنی تو مسائل شخصی و اقتصادی و اینا، تا مسائل اجتماعی غیر خبره کار رو دست غیر خبره دادن، کار دست مدیران ترسو که شجاع نیستن دادن. طاعت الهوا تفسد العقل، فرمودن اینایی که میگن عقلانیت در مدیریت، عقلانیت با هواپرستی و راحت طلبی جور در نمیاد. مدیران راحت طلب، اشخاص راحت طلب که طاعت الهوا، دنبال خوشگذرانی و راحتی و عیاشی اینا هستن، فرمود هر جا کار دست چنین افرادی بیفته تفسد العقل، عقل اون جامعه، عقل اون خانواده تعطیله، عقلش درست کار نمیکنه. اتوان هر جا نفسانیت و هوا میاد عقلانیت میره، هر جا هدف میشه فقط منافع و خوشگذرانی و راحتی و اینا، فرمودن اونجا دیگه عقل قهر میکنه و میره. و حفاظت از ارزش ها و اصول، که نگه خب ما یک ارزش ها یک اهدافی رو بهش رسیدیم دیگه، حالا ولش کن، تمام شد دیگه، انقلاب تمام شد، تلاش تمام شد. من امارات الدوله الیقذل حراسه الامور، فرمودن یکی از علائم دولتمندی صحیح، مدیریت صحیح اینه که وقتی به یک جایی رسیدی رها نکن، درست حفاظت کن، چون با ضد حمله با پاتک ممکن ازت پس بگیرن دوباره. نخواب، دشمنت بیداره، نگو ما تا اینجا آمدیم تمام شد، از همونجا ممکنه پات بلغز قلب بخوری دوباره همه مسیر برگردی بری پایین. تا آخر فرمودن بیداری و هوشیاری رو باید حفظ کرد. هر لحظه مراقب باشیم که زخم برداشتیم یا نه، و این زخم عفونت کرده یا نه، و یه اشکالی، یه تهدیدی، یه آسیبی متوجه ما هست یا نیست، و چگونه او رو علاج کنیم. از جمله آسیب شناسی برای یه انقلابیه که توی مقاطعی پیروز شده ولی تمام نشده. انقلاب هم هیچ وقت تمام نمیشه. آخه بعضی ها میگن که آقا 30-40 ساله هی میگن در شرایط حساس کنونی. این شرایط حساس کنونی کی تمام میشه؟ بالاخره هر سال هی میگن در شرایط حساس کنونی. جوابش اینه که او قید کنونی رو هر کس که گفته اشتباه گفته. شرایط حساس نه کنونیه، نه دیروزیه، نه امروزیه، همیشه شرایط حساس. انسان تا زنده است شرایطش حساس، هر لحظه در خطره. پیامبر فرمودن یجری از شیطان یجری مجرد دم من ابن آدم. این وسوسه ها و احتمال سقوط تا آخر با فرزند آدم هست، مثل خون، مثل دم که در رگ انسان این خون در حرکته. تا این خون در بدن تو در حال گردشه خطر سقوط هست. بنابراین هوشیاری تا لحظه آخر. شرایط حساس کنونی نداریم، شرایط حساس همیشگیه. هم برای فرد اینجوره، هم برای یک انقلاب اینجوره. میدونید مثل چیه؟ مثل یک راننده که پشت فرمون نشسته، هی بهش میگن آقا مراقب باش، آقا مواظب باش، بعد میگه آقا تا کی مواظب باشم دیگه؟ شما که همش میگی در شرایط حساس کنونی. خب جناب علی اگر یه لحظه چشمتو ببندی تمومه که، داری رانندگی میکنی. تمام لحظات شرایط حساس کنونیه. اینجوری نیست که یک لحظهش مهمه لحظه بعدش مهم نیست. اصلا اگر 100 ساعت تو راهی 99 ساعت و 59 دقیقه دقیقه، یک دقیقه هم نه، 59 ثانیه اونم اضافه کن، یک ثانیه یادمون بره شرایط حساس رو، انگار تمام این 100 ساعت نبوده، چون سقوط میکنیم تو دره تموم کار. بنابراین این که بعضیا منتظرن یه وقتی شرایط انقلابی تمام بشه، شرایط حساس تمام بشه که دیگه وا بدن و مشغول عیاشی و دیگه آقا عقل رو تعطیل کن، اخلاق تعطیل، عرشه انقلابی تعطیل، جهاد تعطیل، اصلا همچی چیزی در زندگی مؤمنانه پیش نمیاد. در زندگی کفار اینجوری هست. کافر یک لحظه ای که نه، همه لحظات زندگیش راحت باشه. در مورد مؤمن فرمودن از دنیا سجن المؤمن. شما دائم انگار در شرایط حساسی، باید مراقب باشید، تحت فشاری، تحت فشار واندی، عقب گرد نکنی. بنابراین شرایط حساس برای یک فرد و جامعه ایمانی و انقلابی تمام نمیشه. برای یک انسانی که میخواد انسان بمانه این شرایط تمام نمیشه. وقت بعضی آسیب هایی که ممکنه از یاد ما ببره این شرایط همیشه حساس رو از این قبیله که بعضی از آفات که باید بهش توجه کنیم. یکی اینه که نیروهای انقلابی و مؤمن و مجاهد کم کم صحنه رو ترک کنن. حالا این ترک صحنه متفکران اسلامی توضیح میدادن همیشه که این دو جور حداقل ممکنه. یه جورش ترک اختیاریه، یه جورش ترک اجباری و تحمیلیه. ترک اجباری که شما رو از صحنه، نیروهای انقلابی رو از صحنه بیرون کنن، معمولا یا ترد فیزیکیه که از ترور و کشتن و اینا شروع میشه تا مراتب خفیفش که ترور شخصیت، هوچیگری، تهمت، که طرف دیگه نتونه اصلا بیاد حرف بزنه، همه بترسن که برن کنارش، بترسن باهاش حرف بزنن، ازش فاصله بگیرن. پس یه جور ترک صحنه تحمیلی و اجباری و قهریست. ترور شخصیت افرادی که مؤثرن، افرادی هستن که برادران و خواهران اینا مؤثرن، موضع گیری اینا تأثیر داره، جامعه رو بیدار میکنه، هشدار میده، گره های کور رو کمک میکنه بشناسن، ببینن، باز کنن، راه رو از چاه نشون میده به یک انقلاب و انقلابیون. برای اینا برنامه میریزن. اگر بتونن ترور شخص، اگر نتونن ترور شخصیت، بی آبرو کردن، تهمت زدن، بدنام کردن به دست کسانی که اتفاقا اونا آدمای خیلی وارد و منافقی هن، اونا هم حرفای خوب میزنن ولی بهش معتقد نیستن، شعارهای قشنگ میدن و بهش عقیدهی یا التزامی ندارن، با شعارهای خوب میان شعارهای خوب رو از صحنه بیرون میکنن، نه با شعار بد. بعضی ها فکر میکنن یه عده میان حرفای علنن مزخرف میزنن تا شعارهای الهی انقلابی بره کنار، اصلا اینطوری نیست. همیشه جبهه حق رو با شعارهای ظاهرن حق زدن کنار. حضرت امیر راجع به خوارج چی گفت؟ اونا شعارشون که شعار اسلامی قرآنی بود، شعار خوارج که قرآنی ترین شعار بود، لا حکم الا لله، آیه قرآنه، لا حکم الا لله قرآنی ترین و صحیح ترین شعاره، اصلا پیام همه انبیاء، ولی با لا حکم الا لله ایستادن جلوی خط الله. بعد حضرت امیر چی گفت؟ گفت کلمت و حق، حرف درست است، این شعار شعار درست است، منتها یراد و بهل باطل، هدف تو نادرسته، این شعار شعار درست است ولی جاش اینجا نیست، مخاطبش من نیستم، کارکرد این شعار این نبود. شما با شعارهای خوب آمدید به جنگ شعارهای خوب، با ادبیات زیبا آمدید به جنگ ارزش‌های الهی. اینه، پس توجه کنید، این یک مسئله است که اگر بشه ترور شخصیت، اگر ترور شخص نشد ترور شخصیت، حالا در شرایط مختلفی که مقدم یکی مؤخر، که جریان‌ها و افرادی رو که بتونن افشا کنن جریان‌های باطل رو، اینا رو از صحنه بیرون کنن، همه‌شون هم با حرفای قشنگه، هیچ کس با حرف مزخرف به جنگ حق نمیاد. حالا آمریکا میخواد اشغال کنه کشورها رو که نمیگم بنده اشغالگرم، من ظالمم، میخوام ظلم کنم، که میگه من از حقوق بشر، حقوق ملت، دموکراسی، آزادی، پیشرفت، تمدن، من برای اینا دارم میام. شعار بد نمیدن که. یزید سید الشهدا رو که زده مگه شعار بد داده؟ سخنرانی یزید بهت بخونه چقدر قشنگه، گفته من برای وحدت جامعه دارم این کارو میکنم. این حسین آمده مردم رو به جون هم انداخته، همه حرفا رو میزدن. این پس یک نوع دیگه ترک صحنه اختیاریه. بعضیا تو صحنه میگن آقا دیگه وظیفمون ما انجام دادیم، تموم شد دیگه، تمام شد، من دیگه دوره استراحت ماست، دوره بازنشستگی ماست. آقا انقلابیگری بازنشستگی نداره، تا آخر از بچه 6 ماه، از اصغر 6 ماه شروع میشه تا حبیب ابن مزار 90 ساله تموم نمیشه، تا لحظه مرگه. اگر کسایی یه وقتی تو صحنه بعد خسته میشن میگن دیگه ما مسئولیتی نداریم، مایوس میشه، شک میکنه، میگه ای بابا این همه تلاش کردی باز آخرش اینجوری شد، باز اونجوری شد، اینا اشتباهه. فرمودن تا لحظه آخر مثل لحظه اول با همون نشاط باید تو صحنه باشی، شما باید وظیفه تو انجام بدی، اصلا فرق نمیکنه. امام میگفت آقا تو منطق ایمانی شکست و پیروزی مساویه، قرآن میفرماد اهدل حسنیین، یعنی چه کشته بشی چه پیروز بشی عین همه، اهدل حسنیین، دو تایش درست مساویه، چون هدف خدای و این وسط چه شکست بخوری چه پیروز بشی. خطر دیگه، آسیب دیگه برای سبک زندگی انقلابی، رخنه و نفوذ آدمای فرصت طلبه، که اینا بعضیشون صریحا دشمنن، یا از داخل یا از بیرون، شبکه‌های وسیع خطرناک جاسوسیه. و من به شما میگم اینا رو دست کم نگیرید، برید اسناد مشروطه رو بخونید، برید اسناد لانه جاسوسی آمریکا و سرویس‌های انگلیس و اینا رو که منتشر شده بعدش، ببینید که چطور تو اون موقع 100 سال پیش، 40 سال پیش، 30 سال پیش اینا از هیچ کس مایوس نمی‌شدن. یعنی چریک کمونیست رو با یک بیت یک مرجع تقلید تو قم برای هر دو برنامه اجرا میکردن، کنار هر دوشون جاسوس داشتن، اینا اینجوری بودن. الان با این شبکه های پیچیده شون از این بیشترن. خیلی ممکنه آدم های وجیه که ظاهرن نیتی ندارن ولی از دهان اینا حرفای خطرناکی از دهان اینا زده بشه. شبکه های جاسوسی به هیچ کس، اینا زمان مشروطه میرفتن سراغ فرزندان بعضی از مراجع تقلید، اینا رو وارد فراماسونری میکرد. تو مجلس زمان مشروطه دو تا فراکسیون بود، فراکسیون دموکرات ها و نمیدونم چی و اعتدالیون و اینا، اسنادش الان آمده که تو هر دو تا فراکسیون اینا آدم داشته، یعنی هم چپ هم راست، هم مذهبی هم تو جریان ضد مذهبیش، تو همه اینا آدم داشته. تو هر تشکیلاتی دو نفر سه نفر میگذارن، از طریق اونا به بقیه خط میدن. یه مرتبه میبینیم مؤمنین رو به جون هم میندازن، انقلابی ها رو به جون هم میندازن. یه مرتبه شما خیال میکنید بیداری اسلامی همطور اتفاقی تبدیل شد به این وضعیت فعلی؟ حالا البته تمام نشده، ایشالله عاقبتش باید درست بشه، ولی الان این بیداری اسلامی توی 5-4-5 تا کشور عربی چیکارش کردن؟ یک جا کودتا کردن، یک جا جنگ مذهبی داخلی رو انداختن بین مذاهب اسلامی، یک جا چی؟ خب اینا مطمئن باشید، یعنی شک نکنید اینا شبکه‌های جاسوسیه که تا اتاقای فرمان انقلاب ها نفوذ میکنن. مگه ما تو شورای انقلاب خودمون جاسوسی سیا نداشتیم که بعدا اسنادش در آمده؟ مگه ما تو اولین دولت بعد از انقلاب، دولت موقت، افرادی نبودن که لانه جاسوسی آمد اسنادشون بیرون آمد؟ همین الان کسانی هستن تو همین جامعه ظاهرشون هم وجیهه، تو رسانه ها و این ورور مطبوعات و سایت و سیاسی اونا حرف میزنن. یادتون باشه بنده مرده شما زنده، 10-20 سال دیگه اسناد اینا بیرون خواهد آمد که اینا وابسته به کدوم سرویس های جاسوسی بودن یا کنارشون کیا بودن به اینا خط میدادن. مسئله رخنه هم نفوذ خارجی و جاسوسیه، هم نفوذ دشمنای داخلی و منافق ریاکار، هم آدمای فرصت طلب سودجو. نگاه میکنن باد از کدوم طرف میاد، هر شرایطی هر چند سال شعارا که عوض میشه میبینه اینا عوض میشه، حتی تیپشون، قیافشون، روابطشون، رفت آمدهشون. اینا آدمی که دین به دنیا بفروشه هم زیاده، همیشه بوده و بازم خواهد بود. یه دم نفوذها اینجوریه، نگاه میکنن کی به قدرت میرسه، خودشونو میرسونن به اون نزدیکا، شروع میکنن به خاطر منافع خودشون همرنگ میشن و بعد شروع میکنن خط دادن و یه مرتبه میبینی یک بخشی از سرمایه انقلاب به کدام سمت میده، یا تلاش میشه شعارهای انقلاب عوض بشه. ما توی 35 سال بعد انقلاب چند موج داشتیم برای که شعارهای انقلاب رو میخواستن عوض کنن. یک زمانی هم عوض هم کردن، یعنی گفتمان رائج در رسانه های کشور اصلا عوض شد. اصلا یک شعاره میدادن که اصلا شعاره امام و انقلاب و اینا نبود، نه 15 خردادش بود، نه انقلاب 57ش بود، نه بعدش بود. مراقب باشی شعارا رو به تدریج با زاویه عوض میکنن بعضیا. بعضی آگاهانه، بعضی هم تحت تأثیر دشمنه، بعضی هم وابسته هن، بعضی هم ساده لوهن، بازی میخورن. یکی هم نفوذ اشخاص فاسد نیست، نفوذ افکار فاسده، اینم هست. یعنی یه وقت اشخاصی هستن که فاسد میشن، یک زمانی هم ممکن آدم انقلابی بشه، بعد میبینه منافع خودش مهمتره از مصالح انقلاب، که هممون در خطرش هستیم. اما یکی هم هست که لازم نیست همه جا جاسوس باشه. اندیشه های دشمن تو ذهن من و شما وارد بشه، تحلیل های غلط یا دوستان نادان یا دشمنان بسیار پیچیده، یه مرتبه تحلیل ها و نگاه ها و شعار ها و چشمنداز ها رو تغییر بدن، تو ذهن ما اینجوری جا بندازن که آقا اون کاری که امام تو دهه اول کرده اینا اصلا اشتباه بوده، اون خط درسته، این خط. اینا مسائلی که پیش میاد، گاهی شما میبینی افرادی آلت دستن که خودشون سوابق خوبی هم داشتن ولی آلت دست اینا قرار میگیرن، حالا به هر دلیل. یک خطر دیگه هم که باید بهش اندیشید، مسئله مبهم گذاردن اهداف و برنامه های آینده است. یعنی طرح‌های مبهم بدیم و سوالات رو و شبهات رو و تهدیدها رو بی جواب بگذاریم. همطور مبهم و کلی بگه حالا بریم، حالا کجا بریم؟ باید روشن کنی کجا باید بریم. خیلی ها اینجوری همطور دنبال سیاهی لشکر افتادن و بعد به جاهای ناکجا آبادی رسیدن. این خطر هم همیشه ما رو تهدید میکنه. الان هم ما تو یک مرحله دیگه هستیم که باید مراقب باشیم این شرایط رو، و البته نه افراد نه تفرید، ولی با هوشیاری مسائل رو باید تعقیب کرد. شما دیشب دیدین رهبری گفت که همه مردم مذاکرات رو هسته‌ای رو زیر نظر داشته باشن و این اهانت ها و بیادبی هایی که اینا دارن میکنن، اینایی که سال هاست هی میگن بیاد مذاکره دیگه. آمریکا که الان 20 ساله هی میگه آقا مذاکره. رهبری سال ها گفت که اینا دروغ میگن، نه تو مذاکره حاضر نیستن به حقوق ما احترام بذارن. حالا مذاکره محدود کنترل شده مشروط فقط در مسائل هسته‌ای بدون عقب نشینی از حقوق ایران. گفت بسم الله برید ببینید. دقیقاً تو همین چند ماهی که مذاکرات شروع شده اینا 10 بار حرفشون عوض کردن. همین الان که داشتم میامدم یه اس ام اس اومد برای من که 10-12 خواسته جدید اعلام کردن که اصلا اینا تو مذاکرات نبوده. بعد از 100 میلیارد پول ما که توقیف کردن گفتن 0.5 میلیاردش 500 میلیونش رو دادن. حالا هنوزم به نظرم نرسیده دست ایران. راجع به این سبد کالاها دیدین چی گفتن؟ همین چیز شرمن گفت که این پولی که ما دادیم ملت گرسنه و فقیر و گدای ایران تو صف بستن و تو صف هاش، این پولی بود که ما دادیم بهش. این پول از قبر بابات تو آوردی، مال این پول توئه. بعد مثلا این پول هم نرسیده، چه ربطی داشت به این قضیه؟ توهین میخوان بکنن، میخوان توهین کنن. بعد گفته که اصلا هیچیش نمیخوام. اون یکی دیگه شون گفت که اصلا هیچیش لازم نیست، 5% و 3% چند لازم نیست، باید همه رو تعطیل کنید. الان اس ام اس آمد، من داشتم نگاه میکردم تو ماشین، دیدم نوشته که 10-11 تا مطالبه جدید کجا 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 این همه باید تعطیل بشه، اونجا رو باید بگن. بعد یکشون گفت که بعد باید موشکاتون کلا تعطیل بشه بره کنار. اون یکی دیگه گفت که بعد باید بیان راجع به حرفایی که قبلا زدین معذرت خواهی کنین، معذرت خواهی باید بکنین فلان. این یک دوره خوبیه، این دوره این به نظر من یک کار بسیار مهمی بود که رهبری انجام داد، که بخشی از مسئولین ما و بخشی از جامعه، بخشی اینا واقعا دچار توهم شده بودن و شدن که نکنه واقعا تقصیر ما بوده، تقصیر امام بوده، اینا میخوان به ما و به حقوق ما احترام بذارن. مسائل خیلی راحت قابل حل و فصله، یک سوء تفاهمی بوده بین ما و آمریکا. حالا ببینن که سوء تفاهمی در کار نبوده، اینا اصلا به حقوق حداقلی ما احترام نمیذارن، اینا حق خودتونم یه بخشیشو که میدن جلوتون میذارن با توهین. البته بعد از این ممکنه باز بخشایی هم بدن و یک کم هم کتابیان و اینا، اما اینو مطمئن باشید امام گفت تا آمریکا آمریکاست، تا اینا قدرت طلب و سیطره طلبن اینا یک کلمه عقب نمیرن، و اگر از اینا بترسید و باج بدید اینا جلوتر میان. شما یک قدم بردار عقب، یه بار بگو معذرت میخوام، سر تو خم بکن، یکی میزنه تو سرت، بعد به بقیه میگه دیدین چیکارش کردن، حالا بلند بلند بگو غلط کردن. بعد شما کم کم یادتون باشه اگر وابدیم باید بری معذرت خواهی کنی که 40 سال 57 انقلاب کرد، بگه ما معذرت میخوام، اشتباه شد که شما رو آمریکایی‌ها رو از ایران بیرون کردیم، عذر میخوام. بعد تازه کافی نیست، میگم باید خسارت بده، با عذرخواهی که تمام نمیشه، باید خسارت هم بدی. بنابراین اگر هم میخوای با مذاکره کنیم و معامله بکنیم باید محکم و قوی بیستی، و اگر یک کسانی وابدن بگن آقا ما به جایی که تولید و مصرف و اینا رو درست کنیم، کارخونه ها و کشاورزی و اقتصاد و تولید، این به جایی که به اینا برسیم، به داخل کشور برسیم، اینا همه رو ول کن، همینطور شل و لیبرال بازی و مصرف گرایی و وادادگی و اینا، بریم از اونا خواهش کنیم که لطفاً بخشی از حقوق ما رو به ما پس بدید، هر چی شما بگید برم. نمی کنن، اجازه نمیدن شما برید این مسیر رو، اجازه نمیدن. اونا میخوان به شما ضربه بزنن، نمیخوان شما راه بیفتی، نمیخوان شما موفق، چون هر موفقیت ایران امروز شکست و جهانی اوناست، حاضر نیستن بیشتر از این شکست بخورن. اینا از ما شکست خوردن در لبنان، در فلسطین، در غزه، در عراق، در سوریه، در افغانستان، همه اینا از ما شکست خوردن، از انقلاب اسلامی شکست خوردن، اینو خودشون میفهمن. و این شکست ها از سال 57 در ایران شروع شد. لذا من عرضم ختم میکنم با این تعبیری که رهبری هم دیروز گفت، ایشون گفت که تمام حواستون رو به اصلاح داخل متوجه کنید، منتظر نباشید از بیرون به ما کمک کنن. البته ما مذاکره رو بکنن، پای حقوقمون هم باید بیستیم تا آخر، تا میتونیم باید حقوقمون هم بگیریم. اما اینکه کسی بگه از داخل فعالیت و مبارزه و تلاش اینا رو ول کن، ادبیاتمون رو تبدیل کنیم به ادبیات و کرنش و خواهش و غلط کردم و اینا، بعد شاید مشکلی چیز بشه، این حرفا نیست. اونا اجازه هر چی احساس کنن ما ضعیفیم بیشتر تو سرتون میزنن. باید احساس کنن قوی و محکمی در داخل داری، خودت اقتصادتو درست میکنی، کارخانه های تولیدی ما فعال شه، کشاورز ما فعال بشه، دانشگاهی ما، تولید علم، تولید ثروت، تولید قدرت، الگوی مصرف ما اصلاح بشه، اسراف و مصرف ما کمتر بشه، وقت اونا خودشون حساب کار خودشونو میکنن. بنابراین ما نمیگیم مذاکره، نه نمیگیم مذاکره کلا خیانت و یافایه، نه هنوزم قراردادی امضا نشده، ولی اگر همه کارا رو ول کنیم بچسبه به مذاکره، اونم با لحن متواضعانه و خاشعانه در برابر کسانی که نه حق سرشون میشه نه اخلاق نه عدل، اینا اشتباهه. باید کار کرد، مذاکره هم عاقلانه درست پیش برد. فرمودن اصل دیگر در انقلاب که هدف آن است که اگر به فکر بقا باشیم دیگر انقلاب نیستیم. بقا دو معنا داره، یعنی به دو قیمت. یه وقت منظورمون از بقا بقا انقلابه، یه وقت منظورمون بقا خودمونه. اگر هدف ما شد بقا خودمون ولو به قیمت فنا انقلاب و ارزش‌های انقلابی، بل این دیگه انقلاب اسلامی نیست. یعنی انقلابیون جای انقلاب رو میگیرن، جای هدف و وسیله عوض میشه. بعضی از ماها هم، بعضی از افرادم توی این 30 سال داشتیم که همین دوچار همین مشکل شدن، فکر کردن قرار خودشون بمونن ولو انقلاب و ارزش‌های انقلاب و شعارا بره کنار. اما یه وقت صحبت از بقای انقلابه. بقای انقلاب هدف اصلی ماست، باید به هر قیمتی ولو فدا کردن منافع خودمون حفظ بشه. فرمودن در اصل 6 که گفتید که مؤلفه سیاست خارجی یعنی منادی بشریت و انسان دوستی باشیم، اصل حکمت در منافع چه می باشد؟ در جلب نظر افکار مردم دیگر جهان برای پیغام رساندن منادی عدالت بودن. ببینید این حکمت و مصلحت رو و عزت رو، این ستا رو که رهبری گفتن، اینا رو نباید در برابر هم معنا کرد. وقتی این ستا رو با هم میگن، معنیش اینه که کسانی به اسم مصلحت یا حکمت عزت این ملت رو حق ندارن زیر پا بذارن. میگه آقا مصلحت اینه، حالا اینجوری ما بگیم غلط کردیم، این مصلحت نیست. مصلحتی که عزت رو از بین ببره مصلحت نیست. از اون طرف هم به اسم عزت عقل رو تعطیل کنی، این میشه همون روش خوارج. نه، حکمت یعنی عقلانیت و محاسبه در عین عزت. بنابراین هر کس بخواد بین مصلحت و عزت جدایی بندازه، به اسم مصلحت عزت رو یا به اسم عزت مصلحت رو، یعنی عقلانیت رو حذف بکنه، هر دوش اشتباهه. باید ترکیب عزت و مصلحت با هم باشه، ولو در یک جهاتی دیرتر به نتیجه برسی. جلب نظر افکار مردم جهان هم با درست عمل کردنه. درست عمل کن، جهان خودش توجه میکنه و ایمان میاره، چون که همین اتفاق هم تا حدی که درست عمل کردیم و منعکس شده افتاده. ما داریم آمریکایی فکر میکنیم، آمریکایی میخوریم و زندگی میکنیم، در عمل انقلاب ما به خاکی زده، فقط به زور انقلاب رو سرپا میکنیم، دیگر آمریکا دلیلی ندارد به ما حمله کند. درست در بس در عمل با آنها هماهنگ شده ایم، در سبک زندگی و علوم انسانی و اقتصاد و و این حرف البته از یک جهتی درسته، اما این که حالا کاملا تحقق پیدا کرده یا نه، این قابل تأمله. اما این حرف درسته که ما نمیتونیم، من نمیگم شده، در یک جایی شده در یک جایی نشده، این فرض گرفته که همه جا شده دیگه، من میگم نه. اما این حرف درسته، این حرف هر کس که هست، این حرف درسته که ما نمیتونیم شعارای انقلابی بدیم ولی در عمل مصرف زده و راحت طلب و اینا نمیشه با هم. خلاصه یه جاهای خدا و خرما با هم میشه ولی یه جاهای دیگه نمیشه. امام توی اون صحبتای آخر عمر شریفش یه وقت گفت انقلابی بودن با رفاه زدگی قابل جمع نیست. یعنی هم بخوایم 100% از همه جهات خوش باشیم و مرفه و اینا، مصرف در اوج، هم انقلابی باشیم، اینا نمیشه، به تعارض میرسیم. این که رهبری فرمودن ما از این مذاکرات به اذن خدا ضرر نمی کنیم و این تجربه ظرفیت فکری ملت ما را بالا میبرد، اگر مذاکرات به نتیجه برسد چه بهتر، اگر نرسد معنایش این باشد که کشور، همه بفهمند که کشور باید رو پای خودش بایستد. کی معلوم میشود مذاکرات به نتیجه نرسیده و باید به آن پایان داد، چون ظرفیت فکری مردم دیگر بالا رفت و نتیجه داخلی و خارجی آن نشان داده شد که مظلومیت و حقانیت ایران است. نه، هنوز برای همه به اندازه شما روشن نشد، ولی تو همین چند ماه برای بعضی ها واقعا روشن نبود، یک کمی روشن شد. من خودم افرادی رو میشناسم که بارها به خود من میگفتن، دوستان یا بستگان و اینا که بابا همش تفسیر ما آمریکا میخواد مسائل حل کنه، چرا نمیذاره؟ اونا که این میگن مذاکره، چرا خب شما ایران چرا انقلاب اسلامی چرا تا کی لجبازی؟ همینا رو من همین چند وقت پیش همین اخیراً دیدمشون، دیدم داره فوش میده با آمریکا. میگم یا خدا لعنتشون کنه اینجوری اینجوری. گفتم حالا تو باید این تجربه ها میشد، بازم باید بشه تا تو بفهمی که تو این 30 سال دچار توهم بودی. نه یک عده واقعا روشن شدن، ولی هنوز کافی نیست، یک کمی دیگه باید رفت جلو. این تحلیل خوبیه دیگه، یعنی اگر حقوق ما رو دادن که خب چه بهتر، ما می‌خوایم حقوقمون برسیم، نمی‌خوایم که همینطور در هر صورت درگیری بشه، به حقوقمون برسیم این ملت با عزت و شرافت، چه بهتر. اگر هم نرسیم، ندادن که علائمش پیداست و معلومه است که توهین میکنن، بخش کوچکی از حق تو میدن، شرط اضافی میذارن، حرفاشون رو عوض میکنن، تهدیدم میکنه. خب تو که میگی مذاکره، اوباما خودش اعلام کرد من دو بار نامه نوشتم به رهبری، هر دو بار گفتم آقا بیایم مسائل ما رو با هم حل کنیم، ما دنبال براندازی شما نیستیم، قبلا اگه بودن اشتباهات شده ما دیگه نیستیم، بیان با هم دیگه مسائل منطقه رو جهان رو کمک کنیم حل کنیم، مسائل خودمون رو حل کنیم. خب تو که چند سال پیش این نامه رو 4 سال پیش گفتی نوشتی، الان که این مذاکره داره میشه، چرا هفته یک بار دو بار دوباره باز میای میگی رو میز چیزه گزینه‌های میز و از این حرفا باز میگی؟ چرا تهدید میکنی؟ بعدم چه تهدیدیه؟ تو که میدونی جرئت نداری بیای به ایران حمله کنی، شما که تو افغانستان و عراق و سوریه و لیبی و لبنان و غزه که ما حساب شما رو رسیدیم، چطور تو میخوای بیای تو ایران؟ تو جرئت نکردی، شما جرئت نکردین تو عراق و لبنان و غزه بمونین، ما که زدیم تو انقلاب اسلامی که اونجا ترتیب شما رو داد و پاتونو برید و قطع کرد، چطور میگی به ایران میخوای حمله کنی؟ خودت که میدونی همچه ارزو و همچه جرأتی نداری، چرا یه حرفا رو میزنی؟ برای که واقعا دنبال مذاکره برابر هم نیستن که بگن آقا ما دوتا از موضع برابر به هم دیگه توهین نکنیم، به حقوق هم احترام بزنیم، بیا مذاکره کنیم. خب حالا که ایران آمده که اینا اهل گفتگوی منطقی عادلانه از موضع برابر نیستن. اگر یک کسانی تو مسئولین و تو مردم هنوزم تردید دارن، بازم صبر کنن. ما تو رهبری گفت ضرر نمی کنیم، برای که تا پای قرارداد و امضای قرارداد نرسیده که ما باید یک تعهد قطعی بدیم برگشت ناپذیر و یکی از حقوق مسلم و اساسی ما ضایع بشه، اونجا رهبری حتما اجازه نخواهد داد. ولی اینا باید هنوزم افشا بشه. الگوی سبک زندگی اسلامی در کشورهای سرمایه‌داری چگونه است؟ کشورهای سرمایه‌داری یه نقاط مثبتی دارن که با ضوابط اسلامی سازگاره، یه نقاط منفی دارن که درست خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی است. اینا باید تفکیک بشه. همونطور که تو جوامع کمونیستی، جوامع همه جوامع، شما الان تو هر کشوری برید، هر کشوری که شما الان برید، ثروتمند یا فقیر، یک نقاط مثبت می‌بینید، یه نقاط منفی می‌بینید. نقاط مثبتش اگه دقت کنید، ذره بین بگذارید، می‌بینید دقیقاً همون چیزایی که در منابع اسلامی به ما گفتن اونا رو داشته باشید. مثلا نظم، مثلا پرکاری و دقت، مثلا شفافیت، مسئولیت پذیری، مثلا قیمت‌ها یه جور باشه و از این قبیل. اون جایی که خلاف ارشای اسلامی، خلاف نفرت‌آور، می‌بینه همون چیزایی که اسلام حرام و مکروه کرده. تو جامعه خودمون هم همینطوره. شما تو جامعه خودمون هر جا ما رفتیم جلو موفق بودیم، او جایی بوده که به این ضوابط عمل کردیم. هر جا خراب کردیم، گند زدیم، عقب افتادیم، عقب نشینی کردیم، مشکل داشتیم، او جایی بوده که به این ضوابط عمل نکردیم. بنابراین در جهان سرمایه‌داری هم یه ارزش‌های مثبتی هست که کاملا اسلامی است، یه ارزش‌های ضد ارزش هم هست. آیا سبک زندگی اسلامی مفهومش انقطاع از جهان بیرون است؟ نه، خب واضحه که نیست. متأ انقطاع از جهان بیرون، در برابرش اتصال به جهان بیرون. اتصال دو جوره، اتصال به نفع این ملت، یعنی اتصال از موضع برابر، بله، یا اتصال از نوع نابرابر و به ضرر این ملت. اتصال اول آری، اتصال دوم نه، بله، اتصال نه انقطاع. قرآن میگه آقا با حتی مشرکین، با جوامعی که اصلا مشرکن، کافرن، بت پرستن، اگر با شما سر جنگ ندارن، خدای متعال اجازه داده و مانع نیست که با اونا قرارداد تجاری، اقتصادی، صنعتی اینا ببندید و سر قولتونم بیستید، به حقوق اونا هم احترام بگذارید، تبروهم یعنی به اونا نیکی کنید، و تقسطوا یعنی عادلانه باشون برخورد کنید به حقوق اونا، ولو مشرک و کافرن کشورهای دیگه با شما قرارداد میبندن. قرآن تصریح میفرماد به حقوقشون احترام بگذارید. بعدم میفرماد والله یحب المقسطین، خداوند کسانی رو دوست داره که به حقوق همه احترام بگذارن ولو مشرک. پس قرآن صریح میگه ما با دیگر اندیشان و غیر مسلمانان سر جنگ نداریم، ما با همه رابطه دوستانه داریم، الا کسانی که قرآن میفرماد به شما به سرزمین های اسلامی حمله میکنن و میخوان به دین شما ضربه بزنن، با اونا باید مبارزه کنید. این فرمان خداست.